درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، خیلی متشکریم که تا به همین لحظه ما را همراهی فرمودید. آخرین برنامه رو می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم با توجه به اینکه بعد از ساعت 22 برنامه‌های دیگری تقدیم حضور شما خواهد شد. حالا ما از بخش دیگه با شما خداحافظی میکنیم ساعت 22 ده شب، اما اگر که پاسی از شب رو بیدار میمونید حتما شرمنده باشید. برنامه دیگر رو که به صورت تولیدی هستن و گاه تکرار هم هستن رو بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. اما آخرین برنامه این بخش، برنامه هفتم رو تقدیم حضورتون میکنیم.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت. در برنامه هفتم
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان همراه شبکه رادیو اقتصاد سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوشحالیم که با برنامه هفتم همراه شما هستیم. برنامه هفتم رو از شبکه رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید و با افتخار خوشحالیم که با ما همراه هستید. دعوت میکنم بخشی رو در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم با هم بشنویم.
شهر و روستا به عنوان یک منبع تولید و توسعه مطرح است و مدیریت شهری و روستایی در روند توسعه شهر و روستا و بهبود سکونتگاه‌های شهری و روستایی جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده دارد. به رغم سیر تکاملی محیط زیست در برنامه‌های پیشرفت پیشین، تحقق اهداف تعیین شده در حوزه محیط زیست با موانع و چالش‌های جدی مواجه است. بررسی‌ها نشانگران است که با اینکه از دیدگاه برنامه‌ریزان برنامه پیشین خوب ارزیابی شده، ولی در اجرای برنامه سوم کمتر از 50% و اجرای برنامه چهارم بسیار کم ارزیابی شده که این روند در برنامه ششم نیز امتداد داشته است. در نتیجه وضعیت کشور از منظر شاخص‌های زیست محیطی در قریب به 2 دهه اخیر میان کشورهای جهان افت معناداری را تجربه کرده و از رتبه 53 در بین 180 کشور جهان در اواخر برنامه سوم به رتبه 133 در انتهای برنامه ششم تنزل کرده است. برخی دلایل که دستیابی به تحقق اهداف را با مشکل روبرو کرده شامل نبود نگاه فرابخشی به محیط زیست، تدوین و تصویب برنامه با زمان اجرا در 2 مقطع مدیریتی، بخشی نگری و عدم ارتباط هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی، عدم تعیین دقیق منابع مورد نیاز و قابل دستیابی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم برای اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی، نبود بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست، لحاظ نکردن محدودیت‌های اقلیمی و اکولوژیکی و آثار و پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت‌ها و لحاظ نکردن محدودیت‌های اقلیمی و اکولوژیکی و آثار و پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت‌هاست.
در برنامه امروز همراه هستیم با خانم مهندس وحیده رفشانی فرد، کارشناس برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. خانم مهندس رفشانی فرد سلام، خوش آمدید به برنامه هفته.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو اقتصاد، در خدمت هستم.
ممنون از همراهی شما. خانم مهندس رفشانی فرد، در برنامه هفتم پیشرفت تکالیف متعددی برای حوزه شهرداری ها و دهیاری ها یا به عبارت بهتر مدیریت شهری و روستایی در نظر گرفته شده. یکی از اون موارد که به صورت ویژه تری به اون نگاه شده بحث مدیریت پسماند هست، که از زبان شما بشنویم چه تکلیفی رو برای مدیریت پسماند در برنامه هفتم پیشرفت ما شاهد هستیم و قرار هست برای مدیریت پسماند چه اقداماتی صورت بگیره و انتظار داریم که در پایان برنامه هفتم به چه دستاوردی در این حوزه دست پیدا کنیم. بفهم
بنده به ماده 41 قانون برنامه هفتم اشاره داره به این مطلب که وزارت کشور با هماهنگی شهرداری و دهیاری ها مکلف هستش با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری کنه. در واقع بازی اجرای این حکم هم در طی سالهای اجرای برنامه هست.
بله.
در رابطه با این حکم در واقع اقداماتی باید صورت بگیره که عبارتند از کمک به ایجاد و تکمیل پروژه‌های مدیریت پسماند در کشور، که این پروژه‌ها میتونه شامل کمک به بهسازی و ساماندهی محلهای دفن پسماند باشه، در واقع دفن بهداشتی در کشور باید توسعه پیدا کنه، کمک به ایجاد و تکمیل واحدهای پردازش مکانیکی و بیولوژیکی و همینجور کمک به احداث واحدهای زباله سوز. در واقع این هدف با اجرای این طرح قابل تحقق هست. با توجه به جایگاه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص سیاست گذاری و قانون گذاری، تایی سری قوانین و مقررات در این رابطه از الزامات هست که حالا به نوعی بخش اعظمش انجام شده، از قبیل تایی و تدوین و ابلاغ شیوه نامه ویژه پسمانده عادی به استانداری ها، که در واقع مدیریت این پسمانده عادی، البته عرض کنم که متولی پسمانده عادی شهرداری ها و دهیاری ها هستن. ما یه سری پسمانده های حالا بیمارستانی داریم، پسمانده های صنعتی و خطرناک که متولی خودشو داره. همکاری در بازنگری و بروزرسانی فهرست بهای پایه رشته پسماند صورت گرفته، یا در واقع همکاری در تهیه و تدوین استاندارد تسهیلات پسماندسوز انجام شده و شیوه نامه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرای پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده. با توجه به کمبود منابع تلاش شده تو برنامه هفتم به جذب منابع بخش خصوصی توجه ویژه‌ای بشه. بنابراین در این راستای شیوه نامه تنظیم شده که هرچه بیشتر بشه اشخاص حقیقی و حقوقی رو در زمینه سرمایه‌شون رو به کار گرفت.
بسیار تکلیف مرتبط با مدیریت پسماند رو هم اگر امکان داره بفرمایید. اون چیزی که در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده جزئی چه تکلیفات، چون شما از اقدامات هم
بله بحث ممنوعیت نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک، در واقع این اتفاق با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی باید انجام بشه. بنابراین در این
راستا
بله دقیقاً، یعنی متن حکم به این شکل هست که وزارت کشور باید با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی مانع از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه منابع آب و خاک بشه. بنابراین در این راستا این اقدامات لازم انجام بشه. یه بخشی از اقدامات در راستای در واقع یه سری پروژه‌های اجرایی رو شامل میشه که خدمتتون عرض کردم. بحث زباله سوزا هست، بحث واحدهای پردازش مکانیکی و بیولوژیکی هست، بحث بهبود و در واقع اصلاح شرایط دفن پسماند هست.
بله.
یه بحثی بحثای قانونگذاری هست، یه در واقع اصلاح رویه‌های قانونی در این راستا. بحث پیگیری تامین منابع هست. ما یکی از در واقع تعهدات دولت تأمین اعتبار برای مدیریت پسماندهای شهری به خصوص در شهرهای ساحلی ما هست که تو قانون بودجه هر ساله اعتباراتی برای این منظور پیشبینی میشه که حالا یه مشکلی که ما داریم، مشکل عمده ما این هست که معمولا در واقع تخصیص 100% به دنبال نداره یا حجم اعتبارات متناسب با نیاز نیست. بحث عقد تفاهم‌نامه و یه سری تنظیم صورت جلساتی هست با دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه یه مبلغی از در واقع یارانه سود تحصیلات اعطایی، حالا نمیدونم رقمش رو، فکر میکنم مدیر اجرایی مربوطه ذکر میکنه، به این امر اختصاص داده بشه که در قبیله به تحصیلات بانکی که به نظرم اون چی که پیش بینی کردن تعداد 30 پروژه تحصیلات پردازش و دریافت پسماند با ظرفیت 250 تن پسماند ورودی در روز تو این امر دیده شده که با اعطای این تحصیلات این بخش میتونه به در واقع به صورت عملی تبیین بشه. بحث عقد قرارداد عملیات با بانک هستش که در زمینه RDF انجام شده، بحث وایت های پردازش و دریافت پسمان هست. در واقع موضوع کارگروه ملی مدیریت پسمان در کمیسیون اصل 44 و تأمین مالی طرح‌های راهبردی مجلس و شورای اقتصاد در این زمینه در واقع انجام شده. یه سری تفاهم
آیین‌نامه ها و کارهای باید بگیم که بروکراسیش صورت گرفته.
بله.
اما در جذب تامین منابع، جذب بخش خصوصی برای فعالیت در این حوزه کماکان ضعف‌هایی وجود داره که امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر بتونیم به اونها دست پیدا بکنیم.
بله.
اما مدیریت پسمان مسئولیت‌هایی رو برای شهرداری‌ها ایجاد میکنه، حالا از بحث تفکیک زباله از مبدأ، کاهش دفن پسمان، احداث نیروگاه های زباله سوز و تولید انرژی از پسمان، اینها موضوعاتی هست که میتونه در حوزه پسمان به صورت خیلی جدی پیگیری بشه که تا پایان برنامه هم قرار هست این موارد اجرا بشه و مشارکت بخش خصوصی هم که در این حوزه مجازه و مورد تشویق هم قرار گرفته، ولی به نظر میاد که هنوز ما اقدامات جدی رو در راستای اجرای این اهداف در برنامه هفتم پیشرفت شاهد نبودیم. صرفا باید بگیم که رفتیم سراغ تدوین آیین‌نامه ها و برنامه ریزی ها روی کاغذ تا بتونیم ببریمش به سمت و سوی اجرا. بیشتر راجبش صحبت میکنیم. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم بخشی رو با همراهی جناب آقای اصغر زاکری، سرپرست دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با هم شنونده باشیم.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیوی اقتصاد. همجور که مستحضر هست، قانونگذار محترم در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران یه سری وظایفی را به وزارت کشور با مجریگری شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور ابلاغ و مصوب فرموده هستم. در بین این موارد چند موضوعی که در حوزه کاری بنده و در حوزه محیط زیست سازمان شهرداری و دهیاری هست به استحضارتون میرسونم. در اجرای بند ب ماده 40 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در خصوص تفکیک آب شرب از آب فضای سب با توجه به بحران آبی که ما در کشور داریم وزارت کشور متحد شده با همکاری و همراهی شهرداری ها و دهیاری های کشور اقداماتی را انجام بده. اقداماتی که در این مدت از زمان ابلاغ قانون انجام شده، توسعه فضای سبز شهری متناسب با ظرفیت و تاب‌آوری شهرها به میزان تعیین شده در طرح توسعه شهری که همون طرح جامع یا طرح تفصیلی و طرح حادی شهری و روستایی هست، طراحی و ایجاد تأسیسات جمع‌آوری ذخیره و انتقال روان آب‌های سطحی و آب‌های جاری از رودخانه‌ها، انهار، مسیرها و معابر آبی برای آبیاری فضای سبز، که این بند 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون هوای پاک می‌باشد. تأکید بر استفاده پساب به عنوان تنها منبع آبیاری پایدار. موضوع بعدی تأکید بر مدیریت بهینه و کاهش مصرف آب در آبیاری، پیگیری تخصیص حقابه فضای سبز شهری و تشخیص وزارت نیرو از محل منابع آبی، پیگیری احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آب شرب از پساب و مصارف فضای سبز، و همچنین تأکید بر جایگزینی گونه‌های پر آب در واکاری ها با استفاده از گونه های بومی که نیاز آبی و سازگاری با اقلام در عرصه های فضای سبز را داره. موضوع مهمتر پیگیری واگذاری فاضلاب خام شهری هست که از تأسیسات تصفیه فاضلاب های محلی به شهرداری ها که پس از انجام تصفیه و تاییدیه محیط زیست انشالله بتونن پس از تصفیه در فضای سبز استفاده کنن. این موضوع تفکیک پساب بود که در اجرای بند ب ماده 40 برنامه 8 پیشرفت کشور انجام شده. موضوع بعدی که در حال اجرا هست و این هم یه نویدی هست برای حوزه صنعت و استفاده صحیح از پسماند، پیگیری عقد تفاهم نامه همکاری بین شهرداری ها، شرکت های تولید کننده سیمان در سراسر کشور به عنوان تولید و مصرف RDF در صنایع بر اساس دستورات ریاست محترم جمهوری که داشتیم، الان در 18 تا از شهرهای کشور ما در حال اجرا هست. امیدواریم که تا پایان سال بتونیم بیش از این شهرها را مد نظر داشته باشیم و بتونیم کمک کنیم. تدوین دستورالعمل ایجاد تأسیسات پردازش مکانیکی را داشتیم. پایش و ارزیابی فرایند مراحل پرداخت تحصیلات کمک کم بهره را داشتیم جهت ایجاد تحصیلات پردازش و بازیاب و تولید سوخت مشتق شده از پسماند RDF در 30 شهر کشور. پرداخت تحصیلات به شهرداری ها را داشتیم، ولی در کنار همین کارا که انجام شده یه سری چالش هایی هم هست که کمبود اعتبار از منابع دولتی و همچنین عدم هماهنگی کامل فیما بین دستگاهی اجرایی مرتبط با موضوع مدیریت پسماند جز چالش هایی هست که انشالله امیدواریم با همدلی، همراهی و کمک که دولت محترم جمهوری اسلام می فرمایند ما بتونیم انشالله این پروژه ها را به نتیجه برسونیم.
خانم مهندس رخشانی فت، در بخش قبلی اشاره کردیم به بحث مدیریت پسماند، تکلیفی که در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده. حضرت عالی اشاره کردیم به برخی از اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته. اگر میشه بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم، آیا با توجه به آنچه که در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده ما با شرایط فعلی میتونیم به اهدافی که در پایان برنامه دست پیدا کنیم برسیم، یا اینکه لازم هست که ما الزاماتی رو برای دستیابی به اهداف در حوزه مدیریت پسماند که از موضوعات مهم در مدیریت شهری و روستایی هست در نظر بگیریم تا بتونیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم؟
ما یه بحث مهمی که الان کلید خورده و اتفاقات خوبی در این زمینه با تاکید ریاست محترم جمهوری انجام شده و وزیر محترم کشور هم خیلی در این بحث توجه ویژه دارن، بحث همون RDF هست که در این زمینه کارهای خوبی داره انجام میشه. بحث پیگیری عقد تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری‌ها و شرکت‌های تولیدکننده سیمان در 18 کشور به عنوان تولید و مصرف RDF در صنایع بر اساس دستور رئیس جمهور صورت گرفته. دستور اعمال ایجاد تصدیق پردازش مکانیکی پسماندهای عادی در واقع به استانداری های سراسر کشور ابلاغ شده. یه جلسات هماهنگی با شهرداری ها برگزار شده در رابطه با احداث واحد های پردازش و RDF و بانک های مربوطه برای تسهیل در شرط تخصیص تسهیلات انجام شده. یه سری پیگیری ها صورت گرفته، در واقع طراحی توجیه فنی اقتصادی و مشخصات فنی برای 30 پروژه تولید RDF توسط شهرداری ها در واقع تو سازمان به عمل اومده و پایش و ارزیابی فرایند مراحل پرداخت تسهیلات کم بهره برای ایجاد این تسهیلات و تولید سوخت مشتق شده از پسماند در 30 کشور صورت گرفته که فکر میکنم اقدام های خیلی ارزشمندی هست که در این حوزه به عمل اومده.
و نقش دهیاری ها در این موضوع به چه صورتی هست؟ در برنامه هفتم پیشرفت گفته شده که شهرداری ها و دهیاری ها مکلف به اجرای طرح جامعه مدیریت پسماند هستند، تفکیک از مبدأ و کاهش دفن زباله تا 30% تا پایان سال 1407، سال پایانی برنامه هفتم پیشرفت است. نقشی که برای دهیاری ها در نظر گرفته شده در اجرای این برنامه به چه صورتی است؟
نقش دهیاری ها در واقع در حوزه پسماند، ما اقداماتی که انجام میدیم به صورت منطقه‌ای صورت میگیره. شهرداری ها به خصوص شهرداری های حالا کلان شهرها و شهرهای بزرگ ما خودشان از لازم منابع تامین اعتبار اون شرایط را دارن که در خصوص این حوزه سرمایه گذاری کنن، اقداماتی انجام بدن، ولی دهیاری ها با توجه به اینکه منابع مالی و منابع تولید ثروتی در اختیار ندارن، در واقع این بحث های مربوط پسماند سال منطقی انجام میشه، یعنی به شکلی هست که میتونه روسای اطراف هم پوشش بده و در واقع معضلات مربوط به مدیریت پسماند روسا هم صورت میگه. عمده کاری که در روسا در حوزه پسماند صورت میگیره بحث جمع‌آوری پسماند هست، جمع‌آوری و اینکه دفنش و اینکه در واقع بحث‌های زباله سوز و مسائل اینچنینی که خدمتتون عرض کردم در حوزه روساها صورت نمیگیره.
بله، همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه هفتم خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمین مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیریست، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
خانم مهندس رخشانی فرد، در بخش قبل اشاره کردید به مدیریت پسماند و نقش شهرداری ها و دهیاری ها در اجرای این برنامه. گفته میشه تفکیک از مبدأ بسیاری از شهرها متوقف شده، آیا قرار هست برگردیم به این رویه تفکیک از مبدأ رو مجدد شاهد باشیم؟ در برنامه هفتم پیشرفت به این موضوع هم اشاره شده.
موضوعی که فرمودید، من عرض کردم مطلبی که به موضوع پسمان اشاره داره همون حکم قانونیه که خدمتون قبلا اشاره کردم، ولی برای تحقق این موضوع قطعا بحث تفکیک از مبدأ نقش خیلی اساسی داره و در واقع بحث مدیریت پسمانده ما شوق مختلفی داره که یکی از در واقع روش های مدیریت پسمان تفکیک از مبدأ هست که در این حوزه اونچی که بسیار مؤثر و تعیین کننده است بحث فرهنگ سازی هست که بله. قطعا شهرداری ها همچنان مطابق گذشته در این زمینه فعالیت دارن و بحثای تفکیک از مبدأ دنبال میشه.
یه موقع کمرنگتر شده نسبت به گذشته. در گذشته بیشتر سعی میکردیم که روی این حوزه فعالیت بکنیم و آگاه کنیم مردم رو نسبت به تفکیک پسماندها. گاهی اوقات هم فاصله گرفتیم، اومدیم خودمون یک برنامه ریزی هایی رو شاهد بودیم برای تفکیک از مبدأ، ولی بسیار کم رنگ شد. دوباره در برنامه هفته پیشرفت روی این موضوع تاکید شد که امیدواریم برگردیم به این شرایط. اما از وضعیت فعلی مرکز بازیافت بشنویم. آیا در برنامه هفته پیشرفت قرار هست مشاهده تغییر و تحول در مرکز بازیافت باشیم؟ به این مورد پرداخته شده؟
برای احداث و بهره برداری از تعداد 30 پروژه تصدیق پردازش و دریافت پسماند با ظرفیت روزانه 250 تن پسماند ورودی برنامه ریزی شده و در این زمینه اقداماتی صورت گرفت.
ممنون از شما خانم مهندس رخشانی فرد و اینکه نقش و جایگاه بخش خصوصی در بحث پسماند چگونه دیده شد. آیا توجیه اقتصادی ایجاد شد؟ هرچند حضرت عالی اشاره کردید که تأثیراتی رو در نظر گرفتن که یک انگیزه ای باشه، یک مشوقی باشه برای نقش بخش خصوصی. به کجا رسیدیم؟ آیا تونستیم نقش بخش خصوصی رو پررنگ‌تر بکنیم در مدیریت پسماند؟
بله، تمام تلاش ما در این زمینه همین هست که با بررسی فنی و مالی کلیه طرحی که توسط شهرداری ها تهیه شده و با مشارکت بانک ها سعی کنیم با اعطای تسهیلاتی که در واقع سود قابل قبولی داشته باشه بتونه مشوق جذب نیروی در واقع سرمایه بخش خصوصی باشه در زمینه اقدام بشه و اقدامات خوبی هم انجام شده.
ممنون از شما خانم مهندس وحیده رخشانی فرد، کارشناس برنامه‌ریزی دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. بخشی رو با هم میشنویم با همراهی جناب آقای دکتر مجید فصیحی هرندی، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مرکز تحقیقات کیست هیداتی.
در مورد مدیریت شهری، بخش مهم حیوانات شهری هستند که خب اهمیت زیست محیطی و سلامتشون بر کسی پوشیده نیست و خب خوشبختانه قانون گذار به این موضوع توجه داشته از قبل و اخیراً هم تو برنامه هفتم تو بنده الحاقی دو از ماده 22 وزارت کشور مکلف شده که با همکاری نهادهای زیرربط مثل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست، صدا و سیما، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد یک در واقع پکیج اجرایی یا برنامه اجرایی جامعی رو فراهم کنه برای مدیریت حیوانات پرسزن در محیط های شهری. خب یه مقداری توی عمل با مشکلاتی مواجه شد، هر کدوم از دستگاه ها نظراتی داشتن، سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور از نهادهای زیر رفت درخواست کرده و نظراتشون رو بدن، از اونور خب نظرات متخصصین هم گرفته شد با توجه به تجربیات جهانی و تجربیات ملی و منطقه‌ای و خب یه مقداری تفاهم حاصل نشد متاسفانه و این خب باعث تأسفه که چرا در واقع اون چه که شواهد علمی هست در مقابل تصمیم‌های نهادهای اجرایی باید قرار بگیره. یعنی من فکر میکنم نهادهای اجرایی باید تسلیم شواهد علمی بشوند، تسلیم تجربیات ملی و منطقه‌ای و جهانی بشوند، از بین بردن